بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجهم شریف. در مسئله 32 حضرت امام رضوان الله علیه مسئله رجوع بازل رو مطرح کردن، فرمودند یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام و کذا بعد الدخول في الاحرام على الاقوى. بعد فرمودند لو وهبه للحج فقبله فظاهر جریان و حکم سایر الهبات علیه، اگر ببخشه برای حج و اون طرف قبول کنه این حکم سایر هبه ها رو داره، که حالا در عبارت مرحوم سید در عروه این عبارت توضیح داده شد. بعد فرمودن ولو رجع عنه، یعنی از این بذل یا هبه در جایی که امکان رجوع وجود داشته باشه، فی اثناء طریق، البته فی اثناء طریق در هبه متصور نیست، چون هبه همونطوری که مرحوم سیدم تو عروه اشاره کرده در جایی قابل رجوع هست که یا اقباض صورت نگرفته باشه، یا اگر اقباض صورت گرفته شخص زیرحم نیست تصرف نکرده باشه. بنابراین این مسئله که فی اثناء طریق بخواد رجوع کنه در بحث هبه کمتر تصور میشه. البته بعضی گفتند این تصور میشه به این معنا که مثلا اون مالی رو که بهش هبه شده این درش تصرف نکرده، با مال دیگری راه افتاده رفته تو اثناء طریق که هنوز در این مال تصرفی صورت نگرفته، اونجا واهب رجوع بکنه. خب اون رو هم عبارت امام میگیره. نه دیگه، یعنی اگر مالی که بهش داده شده تصرف کرد دیگه رجوع نمیتونه بکنه، مگر اینکه اون مالا جدا جدا باشه که دو سه تا چیز هبه کرده تو یکیش تصرف کنه، اونهای دیگه مانع از رجوع در اونهای دیگه نیست. اما اگه یه دونه ماله، یه مبلغ پوله که این تصرف در قسمتش کرد دیگه کلن نمیتونه. بنابراین لو رجع بازل یا واهب، در صورتی که رجوع برای واهب متصور باشه، انهو از این بذل یا از این هبه که عرض کردم، حالا هبهش تصورش این میشه که طرف مال رو تصرف نکنه تا اثناء طریق با پول خودش مثلا بره وسط راه، که حالا بعدن جایی بعدن بخواد این مال رو تصرف کنه، امام میفهمان فلا یبعد که فتواست ان یجب علیه، یعنی علا این بازل یا علا این واهب، نفقت و عود این شخص به وطنش. ولو رجع بعد الاحرام، اگر بعد از احرام رجوع بکنه این بازل یا واهب، که البته بعید تا اون موقع دیگه کسی در مال هبه تصرف نکرده باشه، اما اگر باز فرض بشه، فلا یبعد وجوب و بذل نفقت اتمام الحج علیه، اون باید هزینه اتمام حج رو بده. عبارت مرحوم سیدم دیدیم که ایشون در قبل از احرام بدون تردید فرمودن یجوز للبازل الرجوع، اما نسبت به بعد الاحرام فرمودن وجهان و نفرمودن چه حکمی داره. نسبت به هبه هم اشاره کردن که هبه در اینجا حکم سایر هبات رو داره. اما مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این بحث میفرمان این که قبل از احرام یجوز و رجوع، این جای بحث نیست، تقریبا اینا همه همین رو گفتن که قبل از احرام جایی هیچ تردیدی نیست که یجوز و للبازل الرجوع. چرا؟ چون این مال خودشه و میتواند این رو رجوع بکنه. البته حالا این قسمت مرحوم آقای خویی فقط من دیدم این عبارت رو دارند، که مرحوم آقای خویی در واقع به این نکته که بذل و هبه جوهرن یکی هستند توجه کردند. به همین دلیل توی این بحث وقتی که این مسئله رو مرحوم آقای خویی مطرح کرده به این تعبیر ایشون اشاره میکنه. عبارت ایشون اینه: که لا ریب فی جواز الرجوع قبل الاحرام سواء کان اعطاء المال له علی نحو البذل و اباحه التصرف او کان علی نحو الهبه. یعنی در واقع ایشون این تا نکته رو توجه کرده که بذل فرقش با هبه فقط در اینه که هبه اختصاص داره به موارد تملیک، در حالی که بذل شامل موارد تملیک و موارد اباحه هر دو میشه. یعنی اونجایی که بذل تملیکیه هبه است. این در واقع معنای عبارت ما اینه، بذل تملیکی همون هبه است، بذلی که به نحو اباحه باشه این با هبه فرق داره. خب اینجایی که بذل هست و هبه نیست، یعنی اباحه است تملیک نیست، خب اینجا قبل از احرام شخص حق داره رجوع بکنه؟ چرا؟ چون مال خودشه، اصلا تملیک نکرده که، ملک خودشه. و چون ملک خودشه، حالا به تعابیری که فقها هم دارن، حالا بعد در عبارت مرحوم آست عبدالعلای سبزواری هم این تصریح شده بهش به صورت مفصل تر تو عبارات آقاین هم هست، الناس مسلطون علی اموالهم، اختیار میکنه که این اختیار داره بر مال خودش تصرف کنه و میتواند این مال خودش رو برگردونه. اگر هبه به اصطلاح بذل تملیکی باشه، یعنی هبه باشه، خب همین الان اشاره کردیم اگر این هبه اقباض نشده باشه خب حق داره برگرد. اگر اقباض شده باشه و اون طرف زیرحم نباشه، اگر باشه دیگه نمیتونه رجوع کنه، و تصرف هم در مال نکرده باشه، باز این میتونه رجوع کنه، چون این از احکام هبه است که واهب حق داره قبل از تصرف موهوب له، در جایی که موهوب له از رحم نباشه، از فامیلش نباشه، مال رو برگردونه. خب این در مسئله حج هم فرق با سایر هبات نمی کنه، این هم هبه است، اون هم هبه. حالا اونجا مثلا یه ماشین میبخشه، یه موتور میبخشه، یه خودکار میبخشه به کسی، اینجا یه پولی بخشیده برای حج، خب همون حکم سایر هبات رو داره. بنابراین قبل از احرام هیچ مشکلی از نظر آیین فقها نیست، و همین دلیل این تعابیر که مثلا اجماعیه، خلافی درش نیست، از اینها در تعابیر آیین فقها تو این قسمت وجود داره. اما مشکل بعد از احرام، که حتی یک فقیه بزرگی مثل مرحوم سید صاحب عروه نمیتونه فتوا بده. میگه سید صاحب عروه میفرماد و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان، هیچ فتوا نمیده. و این نشون میده که بالاخره مسئله ساده ای نیست، بالاخره سید صاحب عروه رضوان الله علیه فقیه قدریه. اگر یک فقیهی مثل سید صاحب عروه فتوا نمیده، یعنی مسئله مشکلی است که بالاخره ایشون نتونسته یک طرفش رو برای خودش روشن کنه، به یک اطمینانی برسه که فتوا بده به این که مثلا میتونه رجوع کنه، یا فتوا بده به این که نمیتونه رجوع کنه. به هیچ کدوم نتونسته فتوا بده. خب این که آیا جایز رجوع کنه یا نه، یه عده گفتن جایزه. چرا؟ وجوهی رو مرحوم آقای حکیم ذکر میکنه، از جمله اون وجوه گفتن این یه نوع وعده، و وعد واجب الوفا نیست، وعد وفای بهش خوبه اما واجب نیست. مقصود از وعد، که حالا این اصطلاحی که مرحوم حکیم به کار برده، تو بحث معاملات ما اینو توضیح دادیم، اگر یک قراری، یک اعتباری در قبال یک قرار، یک اعتبار دیگری قرار بگیره، یعنی دو تا اعتبار مقابل هم باشن، این یه تعهدی بده در ازای این که اون تعهدی بده، این یه تملیکی بکنه در ازای که اون یه تملیکی بکنه، اگر این طور بشه این میشه عقد. وقتی شد عقد اوفو بالعقود و امثال اینها شاملش میشه، وفای بهش واجبه. اما اگر یک تعهد یک طرف است بدون اینکه در قبالش شخص مقابل تعهدی داشته باشه، اینجا اصطلاحاً تو فقه میگن وعده ابتدایی. وعده ابتدایی که میگیم یعنی تعهد یک طرفه، قرار یک طرفه. این تعهد میده به چیزی، این یک قراری میگذاره که این مالو من به تو تملیک میکنم بدون اینکه در ازاش تملکی یا تعهدی صورت بگیره. مثلا فرض کنید در اجاره اشخاص، طرف یک طرف تملیک میکنه یا آقا این پول رو من به شما تملیک میکنم، یک طرف تعهد میده. حالا یه دو تا مبنا داریم تو بحث اجاره اشخاص، یک مبناش اینه، یک طرف تعهد میده، میگه من تعهد میکنم این کار رو برای شما انجام بدم. خب اینجا عقد است، وفای بهش واجبه. در بیع دوتا تملیکه، در اجاره اعیان دوتا تملیکه، مال الاجاره رو مستاجر تملیک میکنه در ازای تملک منفعت مال مستاجره. خب اونجاها همه عقد اوفو بالعقود و ادله امثال اون شاملش میشه. اما اگر یک کسی ابتداعا به یک کسی یک تعهدی بده یا یک اعتباری بکنه، یه تملیکی براش انجام بده بدون اینکه در قبالش یک تملکی یک تعهدی وجود داشته باشه، این میشه وعده ابتدایی. وعده ابتدایی واجب الوفا نیست، لزوم وفا نداره، که حالا این در بحث خودش توضیح داده میشه که این که وجوب وفا نداره، نه شرعاً وجوب وفا داره نه عقلائیاً. عقلائیاً هم وجوب وفا نداره، نهایتاً یک چیز اخلاقی داره که بهتر آدم یه چیزی رو وعده میده بهش عمل کنه. وعده ابتدایی ها. بعد نکته دیگری که باز مرحوم آقای حکیم اشاره میکنه، البته به عنوان تتمه این، ولی اون در واقع یک نکته دیگه است، بحث سلطنت بر ماله. الناس مسلطون علی اموالهم. که خب اینم باز در بحث خودش توضیح داده شده که الناس مسلطون علی اموالهم دلیل معتبر شرعی نداره. این یه روایتی است که سندی نداره، ولی در این حال ما الناس مسلطون علی اموالهم رو قبول داریم، قاعده تسلط رو قبول داریم. چرا؟ بعضی ها فکر کنن که مثلا حتما با یه روایت معتبری داشته باشه، بعد اشکال میکنن الناس مسلطون علی اموالهم روایتش رو سند درست حسابی نداره. حالا که الناس مسلطون علی اموالهم یا امر عقلایی، اصلا اینا که نیاز نداره به این روایت، تعبد نیاز نداره، اینا که این یه امر عقلاییه که الناس مسلطون علی اموالهم، چیزی نیست که نیاز داشته باشه به این که ما آیه و روایت برش بیاریم. که گفته بود اون آقا، میگفت یه دیگه از علما نقل میکرد، میگفت یه زمانی بحث بود، بعد توی یکی از نشریات نوشته بودن در آیه شریفه الناس مسلطون علی اموالهم خداوند، بعد میگفت یکی اشکال کرده بود که ای بی سواد، اون آیه الناس مسلطون علی اموالهم نیست، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، آیش اینه. بله مثلا آیه نیست، این روایت چه مثلا معتبر نیست، این روایتی است که بدون سند تو مصادر ما آمده. البته در لسان اهل سنت به عنوان یکی از روایات مشهور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرحه. اما اگر فرض این هیچ روایتی هم ما نداشتیم، ما قاعده تسلط رو قبول داریم. قاعده تسلط یه امر عقلاییه، بارها توی همین جلسات اخیر این بحثمون هم اشاره کردم، تو مباحث مربوط به قراردادها، مباحث مربوط به مالکیت، ما بازار عقلا برامون معیاره. تو بازار عقلا خب هر کسی مال خودش رو برش تسلط داره. مثلا معنای مالکیت اینه که او میتواند در این مال تصرف بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه به اینکه از دیگری اذن بگیره، مشروط باشه به اجازه کسی، نظر کسی. معنای مالکیت اینه. بنابراین قاعده تسلط ولو سند روایتش معتبر نباشه، ولو روایتش روایت به اسناد سنی باشه که حالا مثلا از منظر ما معتبر نباشه، این قاعده قاعده درستی است، یعنی یک قاعده عقلایی است که مورد رد اشارع واقع نشده. این روایت هم مؤیده که همین قاعده رو شارع تایید کرده در حد مؤید. خب بنابراین به استناد قاعده الناس تسلطون علی امواله، میگیم این آقا مال خودشه، از مالکیتش که خارج نشده، اگر بذل اباحه باشه از مالکیتش که خارج نشده، چون از مالکیتش خارج نشده الناس مسلطون علی اموالهم، میگه آقا تو میتونی مالتو برگردونی. میگه خب بابا تو یه قولی دادی به طرف. میگیم خب این وعد ابتداییه، وعد ابتدایی وجوب وفا نداره. این وجه جواز رجوع که البته بسیاری از فقها همین رو پذیرفتن، حالا چراشو میگیم، ولی بالاخره پذیرفتن جواز رجوع رو مثل امام. در مقابل بعضیا گفتن نخیر، جایز نیست رجوع کنه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه وقتی این آقا وارد احرام شد، اتمام حج برش واجبه. حالا که اتمامش واجب شد، دیگه نمیتونه ترک کنه حجو. دیگه الان ترک حج براش مقدور نیست. مقدور نیست یعنی شرعاً مقدور نیست، آیین ولو عقلاً که میتونه ول کنه برگره بیاد بره خونه‌شون، ولی طبق این نظر این بر احرام خودش باقیه. شرعاً برای اینکه از این حالت احرام در بیاد، محرمات احرام دوباره بر او حلال بشه، ناچار حجو انجام بده. چون اینطوره گفتن عدول اثری نداره. یه آقای بگه من برگشتم نمیخوام، پولمو بیار، فایده نداره. اون دیگه وقتی احرام بست نمیتونه دیگه حج رها کنه. پس این آقام نمیتونه دیگه از بذل خودش رجوع کنه. بعد یک نظیر ذکر کردن، مرحوم آقای حکیم میگه نظیری که ذکر کردن اینه که یک کسی میاد میگه آقا میشه من تو زمین شما، تو خونه شما نماز بخونم؟ مالک میگه بله آقا بفرمایید، چه اشکال داره؟ بعد که این آقا میگه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، مالک میگه آقا بلنشو بیا برو بیرون، بلنشو بیا برو بیرون، من نمیخوام شما اینجا نماز بخونی. وسط نماز آقا میاد منع میکنه. گفتن اینجا حق نداره. چرا؟ چون وقتی این گفت الله اکبر نمازشو شروع کرد، دیگه نمیتونه نمازشو بشکنه. شرعن حق شکستن نمازو نداره. چون شرعن حق شکستن نمازو نداره و آغاز نمازش با اذن این آقا بوده، دیگه این آقا نمیتونه از اذن خودش رجوع کنه. هرچی داده فریاد بزنه آه نماز تو نخون، ولکن برو بیرون، این نمازشو ادامه باید بده و اونم حق نداره اینا رو بگه، اثر شرعی نداره. مرحوم آقای حکیم میفرمان بعض و مشایخنا تو رساله حجشون اینو فرمودن و تو تعلیقشون بر عروه فرمودن اقوای این دو وجهی که مرحوم سید اشاره کرده عدم الجوازه، که ظاهرن مقصود از این بعض و مشایخنا از رو تعلیقات پیدا میشه مرحوم ناینیه. یعنی این فرمایش مرحوم ناینی است که تعلیقه ایشون هم اینه اقواهما عدمهو، یعنی اقوال وجهینه عدم الجواز، که ظاهراً وجه فرمایش مرحوم ناینی اینه، اونطوری که مرحوم آقای حکیم از قول ایشون نقل میکنن که عرض کردم ایشون تعبیر میکنن بعض و مشایخ نا، ولی ظاهراً مقصودشون مرحوم ناینی. مرحوم آقای حکیم میگن هم در نظیر ما اشکال داریم هم در مورد بحث خودمون، اما نسبت به نظیر مرحوم آقای حکیم میفرمان وقتی اون آقا وارد نماز شد اذن مالک رو داشت، چون اذن مالک رو داشت نمازش درست بود، میتونست با این نماز قصد قربت کنه. پس وقتی اون موقع رو به قبله ایستاد گفت الله اکبر، اشکالی تو نمازش نبود، قصد قربت متمشی میشد، مشکلی نبود. به محض اینکه مالک سرسلاش در اومد که آقا نمیخوام، جمع کن برو بیرون، قطعش کن به قول قومیا، گفت برو بیرون. مرحوم آقای حکیم میفهمان به محض اینکه اینو گفت دیگه بقاء این آدم توی اون زمین و توی اون ملک میشه قصبی، دیگه عملش میشه عمل محرم و این با عمل محرم نمیتونه قصد قربت کنه. چون نمیتونه قصد قربت کنه، نمازش به صورت قهری باطل میشه. نه اینکه نیاز داشته باشه به ابطال این آقا، که شما بگید ابطال صلات جایز نیست، مثلا ابطال نیست، بطلانه. تا اون گفت آقا نمیخوام، نماز باطل میشه. بعد ایشون یه توضیح میده که اون توضیح اینه که مسئله جواز تصرف در ملک مسئله تدریجیه. وقتی یه نفر اجازه میده به من تصرف کنم در ملک، مادامی که اون اجازه هست من تصرف میتونم بکنم، به محض اینکه اجازه متوقف شد دیگه از اونجا به بعد تصرف من جایز نیست. اینطوری نیست که اگه گفت جایزه دیگه تا آخر جایز باشه، نه، این یه امر تدریجیه، کم کم جلو میره تا جایی که این اذن هست جایزه. به محض این که گفت نه دیگه از اونجا به بعد تصرف جایز نیست، چون تصرف امر تدریجیه. از الان که من تصرف میکنم تو زمین که تا هفته آینده رو یک باره تصرف نمی کنم. این تصرف من چون امر زمانیه و زمان امر متصرمه، جز و جز میاد، اصطلاح فلسفی که میگیم یه تیکش وقتی میاد که تیکه قبلش رفته باشه و بعدیش نیامده باشه، تصرف من هم همینطوریه. این آنن فآنن تحقق پیدا میکنه. تا وقتی جواز هست تصرف من جایزه، وقتی جواز از بین رفت تصرف من هم دیگه جایز نیست و از اونجا به بعد دیگه تصرف که ممنوع شد، نماز من قهری باطل میشه، چون دیگه من نمیتونم قصد قربت کنم. بعد حالا اشکال کردن که آقا این مثلا شبیه رهن میشه، که ایشون به اون اشکال جواب میده. بعد ایشون میفرمان شبیه این مسئله مسئله ایست که شخصی اجازه میده یکی بیاد تو زمینش زراعت کنه، یا بیاد تو زمینش ساختمونی بسازه. خب تا وقتی که اون اجازه باقیه، اون شخص میتونه زراعتش رو استفاده کنه یا از ملکش استفاده، از اون ساختمونی که ساخته استفاده کنه. به محض این که گفت آقا دیگه من نمیخوام شما تو این زمین زراعت کنی، یا دیگه نمیخوام تو این زمین شما ملکتون با این بنایی که ساختی ازش استفاده کنی، دیگه نمیتونه استفاده کنه. و اگر ضرری اینجا متوجه البته اون طرف بشود، اون بحث قاعده لازرر پیش میاد. قاعده لازرر تقدم داره بر قاعده سلطنت، ولی اگر ضرری نباشه نه، اون دیگه به اصطلاح مالک میتونه این رجوع رو انجام بده. بعد حالا عرض کردم بحث وهنم ایشون مطرح میکنه که حالا ما به اون دیگه نمیخوام وارد همه جزئیاتش بشیم. خب نتیجه ایشون میگه ببینید، مرحوم ناینی گفته است اذن در این بذل در حج شبیه اذن در صلات در اونجا. چطور اونجا نمیتونه مالک از اذنش رجوع کنه، اینجا هم نمیتونه از بذلش رجوع کنه؟ آقای حکیم میگه نخیر، اونجا میتونه از اذنش رجوع کنه، هیچ اشکال نداره. چون شما اشکالی که میکردید این بود که الان این نماز رو شروع کرده و نماز رو حق نداره بشکنه، چون حق نداره بشکنه، قدرت بر شکستن نماز شرعن نداره، پس این آقایی که مالک بوده حق شکستن اذنش رو و رجوع از اذنش رو نداره. آقای حکیم میگه چرا؟ میتونه از اذنش برگرده، به محض برگشتن هم نماز باطل میشه، اصلا نیاز به ابطال نداره. میفرماد اما در ما نحنفی، بحث ما که بحث حجه، ایشون میفرماد اینجا شخص میتونه از به اصطلاح اذنی که داده برای تصرف در این مال رجوع کنه. شما گفتید نمیتونه رجوع کنه. چرا؟ چون وقتی اون حج رو محرم شد دیگه باید حج رو تمام کنه، چون حج رو باید تمام کنه و براش ترک احرام مقدور نیست، پس برای بازل هم رجوع از بازل جایز نیست. چون میگه منافات نداره، ما میگیم این رجوع کنه از بازلش، از اون طرف میگیم حج هم برش واجبه. چون میگه اگه این رجوع کنه از بازلش چجوری حج رو این انجام بده؟ وای ناینی آیه حکیم میفرمان خب این حج رو تسکوان انجام بده، یعنی از اینجا به بعدش با بدبختی بره بالاخره تموم کنه دیگه، محرمه باید این احرامش رو یه جوری به عمل حج از بین ببره، به اصطلاح احرامو به احلال تبدیل کن، یا بره قرض بگیره. الان که محرم شده اون طرف از بذلش رجوع کرده، این آقای حاجی ما بره قرض بگیره، بگه آقا فلانی تو یه قرضی به من بده ما این حجمون رو تموم کنیم، یا بره استیحاب کنه، طلب هبه کنه، بره بگه آقا یه پولی به ما بدید ما این وسط گیر افتادیم، این فلانی به ما قول داد این پولو به ما داد، گفت برو حج، حالا وسط کار برگشته میگه که نمیخوام پولو برگردون، ما محرمیم، حالا شما یه پولی به ما بدید ما این کارمون رو تموم کنیم. یا بره اجیر بشه، بره اونجا توی کاروانی بگه آقا من حاضرم بیام خدمت کنم به شما، در ازاش شما به من غذا بدید، وسیله نقلیه بدید تا من با شما بیام حج انجام بدم و برگردم. آقای حکیم میفهمد پس این راه‌های متعددی جلوش بازه، اینطوری نیست که اگر الان این بازل رجوع کرد دیگه این نتونه حجشو انجام بده. چرا این میتونه حجشو انجام بده؟ بنابراین اون میتونه رجوع کنه و بر اینم واجبه که حجش رو انجام بده و این دوتا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره. بله مرحوم آقای حکیم جوابی که میدن حالا به این فرمایش شما اینه، ایشون میفهمن اگر ما بپذیریم که رجوع بازل جایزه و فرض کنیم که بعد از رجوع بازل این آقا دیگه نمیتونه هیچ به هیچ طریقی حج رو انجام بده الا با همین پولی که این داده، نمیتونه بره تسکعن انجام بده، نمیتونه بره اجیر بشه، نمیتونه بره قرض بگیره، نمیتونه بره طلب هبه کنه، اونایی که ما گفتیم نمیتونه انجام بده. ایشون میگه خب این نهایتا حکم محصور رو پیدا میکنه، مثل اون کسی میشه که محرم شده که بره حج انجام بده، بعد وقتی میخواست بره حج راهو بستن نتونست برسه به حج. هرچی ما برای محصور میگیم اونجا که مثلا چه حکمی داره، برای این آدم هم آقای حکیم میفرما جاریه. لا تبتلو نهایتش اینه که یعنی شما حق نداری از احرام خارج بشی، لا تبتلو نسبت به بازل بگیم چون شما بازل کردی، لا تبتلو اعمالکم یعنی اینکه شما بازلتون رجوع نکن، به این معنا عمل اونو باطل نکرده. آقای حکیم میگه ادعای آقای حکیم ها، ادعای آقای حکیم این استش که این عمل او رو باطل نکرده، این به اون میگه که آقا جان پول منو بیار و فرض آقای حکیم اینه. البته حالا بعد میبینیم مرحوم آقای خویی اینو قبول ندارن، ولی فرض آقای حکیم اینه، ایشون میفرماد با این رجوع بازل اون بر احرام خودش میمونه. خب چیکار کنه حالا؟ آقای حکیم میگه هیچی، تسکوان انجام بده، اجیر بشه، نمیدونم قرض بگیره، استیحاب کنه. میگه آقا اصلا نمیتونه، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه انجام بده، فقط باید با این پوله. ایشون میگه حالا که فقط باید با این پوله، اونم رجوع کرده، این حق نداره در تصرف کنه، میشه محصور، حکم محصور رو پیدا میکنه، عملش بالاخره باطل نمیشه. اون لاتوب تلو رو اگر شما بخواید بگید باید توی بحث‌های حکیم ها، حالا تو بحث‌های خویی میشه اینجا گفت، ولی تو بحث‌های حکیم شما باید نسبت به اون نمازه بگید، بگه آقا این آقا که نمازش رو شروع کرد اون مالک حق نداره رجوع کنه. چرا؟ چون لاتوب تلو اعمالکم میاد که شما اعمال دیگران رو باطل نکنی، ولی اون لاتوب تلو اعمالکم ظاهرش اینه که یعنی عمل خودتون رو باطل نکنی، اون بالمن و العزا، آره اون ظاهرش، آره لاتوبتل و صدقاتکم هم هست، حالا لاتوبتل و اعمالکم هم اگر داشته باشیم که الان یادم نمیاد همچین چیزی، ولی اگرم باشه اون ظاهرش اینه، یعنی کسی نگفته که باطل کردن. ببین یه وقتی باطل کردن به اینه که مثلا یکی داره نماز میخونه من برم هولش بدم مثلا، خب اون بله اون جایز نیست. یا یک کسی مثلا روزه گرفته من بخوام برم یه جوری روزه اون رو از بین ببرم، اون جایز نیست. ولی من یه مالی رو در اختیار این گذاشتم که تا وقتی در اختیارشه، مثلا گفتم بیا اینجا نماز بخون، تا وقتی این اذن من هست نمازش درسته، به محض اینکه من از اذنم رجوع کردم اون دیگه نمازش قابل تصحیح نیست، یعنی اون نمیتونه قصد قربتش رو ادامه بده، این که معلوم نیست اشکالی از این جهت داشته باشه. خب من مسلط بر مال خودم هم، مال خودم رو میخوام از این به بعد اون آقا تصرف نکنه، اونم به صورت قهری نمازش باطل میشه، بره بیرون نمازشو میخونه، یه نمازشو ادامه نمیده. یعنی باعث میشه که در ادامه نمازش صحیح نباشه به این معنا، نه این که باعث میشه نمازش باطل باشه به اون معنا. ببینید این نماز صحتش منوط به حلیت مکانی است که درش نماز میخونه، حلیت مکان صلات یکی از شرایط صحت نمازه، این حلیت مادامی است که اذن این آقا وجود داره، اونجا که اذن از بین رفت این حلیت از بین میره. این مثل این میمونه که حالا مثلا فرض کنید این آدم برای اینکه نمازش صحیح باشه باید مثلا روبه قبله باشه، اگر الان یک اتفاقی افتاد این از قبله برگشت دیگه نمازش اونجا به صورت قهری از اونجا به بعد دیگه صحیح نیست، نمیتونه نمازشو ادامه بده. یا مثلا فرض کنید شرطش اینه که مکان سجدش طاهر باشه، الان وسط نماز اون مکان سجده نجس شد دیگه این از اونجا به بعد نمیتونه اون سجده رو اونجا انجام بده.
اختیاریه اونجا مانع اذن داده و فرد وارد نماز واجب شده، بله. از آن که بخواد اذنش رو برداره باعث همین انبساط، حالا باعث میشه که نماز در ضربت صحیح نباشه،
بله درسته.
یعنی اون فرد از یه طرف اهم داره که نمازش رو اتمام به اتمام برسونه، از یه طرف این فرد میخواد مانع اون امر
نه مانع امر میشه دیگه، از اینجا به بعد امر نداره، نه نه از اینجا به بعد امر نداره، خواه نماز باطل رو که مأمور نیستون ادامه بده که، به محض اینکه این رجوع کرد. اصلا ادعای آقای حکیم همینه، آقای حکیم میخواد بگه نماز صحیحه که ما حق نداریم بشکنیمش، اما نمازی که باطل شده کسی وسط نماز وضوش باطل شد نمازش باطل شده دیگه، اینجا که نمیگن آقا الان نماز شکستن اشکال داره، نماز شکسته شد قبلش، از این شکستن نیست، اینا هم همینطوره. این مادامی که اذن بود نمازش صحیح بود، به محض اینکه این اذن رو برداشت نماز باطل میشه دیگه، این آدم نمیخواد ابطال کنه نمازش، اصلا نمازش به صورت قهری باطل شده، ادعای آقای حکیم همینه. حالا البته عرض میکنم اینا همه رو مبنای آقای حکیم و مشهوره، مشهور میگن نماز رو به هیچ وجه نمیشه شکست، احرام که بستی دیگه باید حتما تمومش کنی. مرحوم آقای خویی تو هر دوی اینها اشکال داره، اصلا مرحوم آقای خویی میگه اصلا ما دلیلی نداریم بر اینکه نمازی که شروع کردی حتما باید تمومش کنی، یه قدر متیقنی داریم که اگر هیچ عاملی اتفاق نیفتاد همچنین بی خودی شما عقل داری نمازتو بشکنی. این مقدار ایشون میگه قدر متیقنه، اما بیش از اینش ایشون میگه اصلا ما چه دلیل داریم بر این که شکستن نماز اشکال داره. میگه نهایتش اجماع، اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن میگیریم ازش. قدر متیقنش اینه که شما وایستادی نماز میخونی، هیچ اشکالی هیچ مسئله پیش نیامده، همینجوری بی خودی بخوای نمازتو بشکنی، خب این بله، این جایز نیست. اما اگر یک جایی یک نکته‌ای وجود داره نمازتو بخوای بشکنی، اون دیگه خارج از قدر متیقن میشه، ما دلیل نداریم. مثلا آقای خویی اصلا مبناً نظرش اینه، تو بحث احرام هم مبناً نظرش اینه که اصلا کی میگه که هر کی محرم شد باید تا آخر حج انجام بده، حتما تا از احرام درات. البته اینجا ایشون به این مبنا تمسک نمیکنه، چون فکر میکنه نیاز نیست. حالا میرسیم عبارت آقای خویی رو اشاره میکنیم. ایشون میگه اینجا این آدم که حجشو شروع کرد، حالا من اینو بگم دیگه چند بار گفتم، آقای خویی میفرمان این آدم که حجشو اینجا شروع میکنه به چه نیت شروع میکنه؟ به نیت حج واجب شروع میکنه یا مستحب؟ واجب، چون از اول گفتیم این مستطیع حج واجب. وقتی این آدم رجوع کرد، اون دیگه نمیتونه حجشو به نیت واجب ادامه بده، حتی اگر ادامه بده دیگه حج مستحبیه. ایشون میگه چون اونی رو که نیت کرده بوده واجب دیگه قابل امتثال نیست، حجش به صورت قهری باطل میشه، اصلا احرامش باطل میشه. ادعای آی خویی اینه. البته این رو مبنای ما درست در نمیاد، چون اگر یادتون باشه ما معتقدیم حج مستحب با حج واجب تفاوت جوهری نداره، ولی این رو مبنای آی خویی فرمایششون اینه. حالا عبارت ها باقی موند، انشالله دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.